بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 118. 16. حکمت کتاب. ارزش معرفت این است که هر حکمی ازلی را به میزان یقینی که در اهل معرفت پدید آمده از سائه محقق و اجابت می سازد. در معارف اسلامی مکررن تأکید شده است که فقط دعای اهل معرفت اجابت می شود و دعایی که بر معرفتی یقینی باشد بلا فاصل محقق می گردد، حتی اگر جا به جا شدن کوها باشد. این معرفت بر قدرت دعا می افزاید و همین یقین درباره چیزی که خواسته می شود عامل اجابت آن است. و نیز مکررن آمده است که فقط عبادات اهل معرفت مقبول است و قربانی ها و نذورات بدون معرفت نیز باطل است. بدین ترتیب دین اسلام و خاص مکتب علوی تماماً آیین اصالت معرفت است و بی معرفت هر نوع خدمت و عبادت و تقوا و ریاضت و دعایی باطل است و لذا به کفر می انجامد، زیرا محقق نمی گردد. در کتاب اوم یعنی اوپانیشادها نیز روال به همین صورت است. همه امور بسته به علم و معرفت درباره خود است و لذا آیین ودا تماماً خودشناسی است و جز خودشناسی هیچ علمی ممکن نمی آید و لذا هیچ رحمت و رستگاری هم میسر نیست. حتی غذا خوردن بدون معرفت نفس موجب افزایش حرص و گرسنگی می شود و عقل و هوش و سلامت را می کاهد. در آیین ودا حتی غذا نیز پرستیده می شود و غذا خوردن یکی از مراسم مهم عبادی تلقی می شود، زیرا هر غذایی نمادی از یک حقیقت جاودانه و حضور برحما می باشد. در قرآن نیز برای اهل ایمان آن رزقی که بدون یاد خدا مصرف شود فسق است و گناه محسوب می شود و لذا عذاب آور است و موجب تباهی تن و روان می گردد. در اوپانیشادها هر عملی یک عبادت ویژه است و هیچ عمل عادی وجود ندارد. خوردن، خوابیدن، جماع کردن، بوییدن، راه رفتن، مصاحبت و کار کردن. منتها اینها نبایستی صرفاً آداب تقلیدی و وردخوانی باشد، بلکه انسان باید آگاه باشد که چه میگوید و چه میکند و منظورش چیست و چه میخواهد. نیت آگاهانه و واحد و یقینی داشتن در هر کاری از اصول درجه اول آیین ودا می باشد. این امر در اسلام نیز از اصول است و ارزش هر عملی نه در صورت ظاهری آن بلکه تماماً منوط به نیت باطنی در عامل آن می باشد. در حدیث قدسی آمده است که خداوند به ظواهر اعمال شما نظری ندارد بلکه نظر بر قلوب شما می کند. علی علیه السلام نیز میگوید که اعمال همان نیات هستند و باز آمده است که انسان باید نیت خود را پاک سازد تا خداوند اعمال و ظواهر زندگیش را زیبا نماید. در آیین ودا انسان پس از مرگ بر عرصه نیات اعمالش وارد می شود و بقای پس از مرگ او تماماً جهان نیت او در حیات دنیاست. انسان باید با یقین واحدی بداند که دقیقاً هر کار هر چند ناچیزی را به چه قصدی انجام می دهد. این نخستین و اساسی ترین و مهمترین بخش از معرفت است که انسان را به تدریج درباره هر عملی دارای حکمت می سازد و سپس برای هر حکمی دارای یقین می شود و در قبال هر امری بدون تردید انتخابی واضح و یقینی می یابد و از سرگردانی در لحظه به لحظه زندگی می رهد و از بطالت نجات می یابد و در مسیر مستقیمی که راهی واحد است به پیش می رود. این معنای سالک و رهرو است. انسان یا باید هر عملی را با یقین انجام دهد که این یقین حاصل نیتی روشن و واحد است و هرگاه که دچار سرگردانی و تردید شد باید منفعل گردد و بنشیند تا یقین و روشنایی فرا رسد. و رضا صبوری و سکون و انفعال یکی از اصول دائمی یک راهرو حقیقت است. و اما رسیدن به چنین مقامی مستلزم یک پیش شرط است، وگرنه آدمی در آن واحد در هر موقعیت و امری که پیش می آید دچار چندین هوس می گردد و هرگز قادر به انتخاب نمی باشد. این پیش شرط در حکمت اسلامی داشتن امام است و در حکمت بدایی هم داشتن گروه یا مرشد می باشد. تنها امری که انسان را از دغدغه و تردید بی انتهای هوس‌هایش می رهاند اطاعت بی چون و چرا از یک حکیم است که خود دارای یقین است. فقط اطاعت از یک منبع یقین است که انسان را دارای نیتی واحد و روشن می سازد و به تدریج صاحب معرفت بر نفس و حکمت می نماید. این همان مقید و متعهد ساختن نفس به نقطه ای واحد در بیرون است. زیرا نفس آدمی در هر امری مواجه با چندین عهد و قید و هوس و هراس است. به تعداد همه آدم ها و اشیای پیرامون زندگیش و به تعداد همه خاطرات و ردپاهای گذشته بر نفس و به تعداد همه تبلیغات و القاعات شبانه روزی از رسانه ها و به تعداد همه اعضا و جواره و حواس و مواد حافظه و آموخته های عمرش. و چون این انسانی هرگز در هیچ امری و عملی دارای نیتی نمیتواند باشد و لذا در ظلمت و سرگردانی چون کاهی در مسیر باد است. بنابراین داشتن امام و یا مرشد و در اطاعت محض او بودن یک امر متافیزیکی و نامعقول نیست، بلکه برای رهایی همان ارادی معقول از اسارت است و همان رهاسازی اراده است. این همان راه آزادی است که انسانها کورکورانه جستجویش می کنند. این همان راه حکمت توحیدی است. پس برای ورود به این حکمت توحید حداقل معرفت نفس لازم است، با آن این که انسان ببیند که تا چه حدی در آن واحد اسیر بی نهایت نیروست و از خود هیچ اراده ای ندارد. پس انتخاب امام یا پیر نخستین امر عقل حاصل معرفت نفس می باشد و کمترین نشانه عقل همین است. ولذا کسی که امام ندارد هیچ عقلی ندارد و هیچ اراده‌ای ندارد و در تاریکی مطلق زیست می کند و هیچ حرکتی هم ندارد. او هلاک شده است و برای هیچ کاری و نیز برای کل زندگیش هیچ نیتی هم ندارد. چه دانشمند باشد و چه عمله، چه شاه باشد چه گدا، هیچ فرقی نمی کند. او بر هیچ راهی نیست زیرا نور ندارد. ولی بدتر از چنین کسی آن کسی است که امامی را می شناسد ولی اطاعت نمی کند. او در چاه است، چاه ظلمت نفس خیش، زیرا از هیچ نور دیگری هم نمی تواند اطاعت کند. مثل کسی است بسته به هزاران قل و زنجیر. او مثل جسدی است افتاده در گودال که هر لاشخوری قطعی از جسدش را می رو باید. این عذاب کسی است که همه ی حواس و هوش و ادراک خود را تخطئه کرده است تا امام را به یاد نیاورد، یعنی روشنایی را. حکمت همان حکمت وجود خیشتن است که در آن انسان وجودش را مترادف کل جهان هستی می‌یابد و مجبور است که آن را جدی بگیرد و برایش یک سرنوشت ابدی مصور شود. حکمت همان حکمت جاودان بینی و جاودان سازی خیشتن است. چون این انسانی نمیتواند برای هر عمل کوچک روزمره اش نیز یک معنا و هدف جاودانه نداشته باشد. حکمت همان حکمت جاودانه سازی هر لحظه از زندگی است. انسان وقتی که درک میکند که جاودانه است، مجبور میشود با خودش عهدی جاودانه استوار سازد و مسئولیت جاودانگی خود را بپذیرد و هم سرنوشت جاودانگی شود. و چون این ادراک و احساسی فقط در رابطه و اطاعت محض از یک حکیم رخ می دهد که دارای یقین است و این یقین به صورت روح جاودانگی در هر امرش القا می گرد. ای انسان، تو تمام جهانی. این پیام اوپانیشادها نخستین خبری است که انسان را به خود می آورد و این ذات نبوت هاست. زیرا انسان چون از بهشت رانده شد، جاودانگی خود را نیز از یاد دل و هوش خود برد و در ظلمت نابودی گرفتار آمد و نسبت به خودش بی تفاوت و پوچ گردید و بازیچه نیروهای اهریمنی پیرامون خود شد. حکمت یعنی دانستن حکم هر لحظه ای از زندگی که پیش می آید. ذات واحد این حکم نیز امر جاودان سازی و جاودان زیستن است و این همان روش زیستن فوق زمان است و رهایی از تباهی زمانیت. به همین دلیل در فرهنگ اسلامی به حکیم پیر می گویند. پیر یعنی جاودانه، یعنی کسی که کل زمان را طی نموده است و کل زمان است و پیشوای زمان. معرفت نفس تماماً محصول اعمالی است که فرد با نیت آگاهانه و واحدی انجام می دهد. محصول زندگی که با نیت واحد و آگاهانه‌ای انتخاب شده باشد. و چون این گونه زندگی فقط بر اساس اطاعت از یک پیر ممکن می شود، لذا معرفت نفس جز در رابطه با پیر ممکن نمی شود و زندگانی که این گونه نباشد یک حیات جانوری و بلکه مادون جانوری است. لذا انسانی که بر این اساس زندگی نمی کند اصلا زندگی نمی کند و از کل حیاتش هیچ نمی یابد جز زجر و پوچی و فریب خوردگی و مرگ و نیستی. و فقط بر اساس معرفت نفس و داشتن یک پیر میتوان یک زندگی دارای معنا را تجربه نمود. این معنا همان توشه ی حیات اخروی است و گوهره جاودانگی انسان. این تنها راه و روش حکمت توحیدی میباشد از برای کسانی که به حکمت ذاتی خود دسترسی ندارند و در واقع تحت ربوبیت خاص پروردگار نیستند. که جز انگشت شمارانی ما بقی مردمان این گونند. و اما آیا پیروی از کتب حکیمان و متون کتب آسمانی و اقتباسهایی که از این کتب پدید آمده است می تواند هدایت کننده به سوی حکمت توحیدی و معرفت باشد؟ به بیانی دیگر، آیا کتاب می تواند نقش وجود حکیم را برای رهرو ایفا نماید؟ بی تردید پاسخ به این سوال در دوره‌های پیشین که هنوز صنعت کتابت و چاپ و تکثیر پدید نیامده بود منفی بوده است، زیرا کتابی در دسترس همگان نبوده است. تمام کتاب‌هایی که امروزه درباره حکمت و دین در دسترس است عمری بیش از 2500 سال ندارند که آن هم تا قرون اخیر فقط به صورت انگشت شماری در دست برخی از اهل سواد بوده و برای سایری نقل می شده است و سینه به سینه می گشته است. به همین دلیل عمر کتاب اوستا و تورات و اوپانیشادها که امروزه در دست داریم جملگی به صده های ششم تا چهارم قبل از میلاد برمی گردد و حتی بعد از آن. کتاب تورات حدود 1000 سال پس از موسی علیه السلام پدید آمده. کتاب اوستا لااقل حدود 500 سال پس از زرتشت گزارش می شود و این در حالی است که ظهور زرتشت طبق ادعای محققین غربی حدود سده ششم قبل از میلاد می باشد. ولی اگر طبق ادعای ایرانیان و سایر محققین از زرتشت پدید آمده است. کتاب اوپانیشادها نیز به وضوح نشان می دهد که چند هزار پس از راویان نخستین بداها جمع‌آوری شده است. بنابراین کتاب قرآن در نزدیک ترین حد به حیات پیامبر تدوین شده است که حدود 20 سال پس از رحلت آن حضرت می باشد که بسیاری از اصحاب کبار و کاتبان وحی هنوز زنده بودند. به همین دلیل معنای کلام الله را فقط در قرآن کریم تا حدودی میتوان احساس و درک نمود که آن هم تماماً به واسطه جبرئیل است. میدانیم که تقریباً در میان همه مذاهب جهان قداست کتاب امری مشترک است. این قداست تا آن حد است که گویی خود خداست. تمام خرافه های پدید آمده در مذاهب بر محور همین قداست کتاب رخ داده است. این دعوا در مسیحیت هنوز هم جریان دارد که آیا کتاب مقدس یعنی انجیل خود به خود عامل و انتقال دهنده ایمان به بشر است یا نه. این دعوا یکی از علل انشعاب تاریخی در مسیحیت بوده است. قاص شعبه پروتستان که اساساً چنین اعتقادی درباره قداست کتاب را رد می کند و ارزش آن را فقط در حد استخراج احکام و اعتقادات ثانویه برای مؤمنان می داند و نه علت پیدایش ایمان. کتاب پرستی در مذاهب یکی از محوری ترین جنبه ها و شعبات هر مذهبی بوده است و قرآن هم اهل کتاب را به صورت گروهی از پیروان مذاهب مشخص کرده است که در این حال که حامل انبار و اطلاعاتی درباره دین خدا هستند ولی دارای تردید و نفاق و سوء استفاده های شدید هستند و در بسیاری موارد توبیخ و طرد شدند. اهل کتاب را نمیتوان به معنای عام به کل پیروان دین موسی و عیسی اطلاق نمود، بلکه بایستی به بخشی از این پیروان اطلاق کرد که کتاب را مقدس می دانند و کتاب پرست هستند و معتقدند که به واسطه کتاب می توان ایمان آورد و اصلا ایمان را امر برخواست از کتاب می دانند و بس. بدین ترتیب می توان مجوسیان کتاب پرست یا هندوان کتاب پرست را هم اهل کتاب به زعم قرآنی دانست. از سرمیان مسلمانان هم می توان به مسلمانان اهل کتاب پرداخت و آنان را درک نمود، یعنی گروهی که قرآن را مقدس و قابل پرستش می دانند و حمل آن را موجب ایمان و رستگاری و شفاعت می پندارند. کلن ورد پرستی و دعا نویسی از اساس خرافات در همه مذاهب بوده است تا آنجا که اوراقی از کتب آسمانی را با جسد مرده دفن می کردند تا موجب بخشودگی شود. این امر در مذاهب هندوچین و ژاپن نیز سابقه داشته و هنوز هم دارد. نوشتن اوراد بر روی بدن بیمار یا سربازان و یا مردگان و یا حتی اوراق دارای اوراد را لمس کردن و با آب شستن و نوشیدن به قصد شفای امراض و شفاعت در همه پیروان اهل کتاب مذاهب رایج بوده است. این مسئله در علمای اسلامی نیز همواره مورد مناقشه بوده است و دعوا بر سر حادث یا قدیم بودن قرآن برخواسته از مسئله مقدس بودن یا نبودن کتاب قرآن است. لوتر، مصلح بزرگ جهان مسیحیت و از بانیان و تدوین کنندگان ایدئولوژیکی مذهب پروتستان، این قداست را به کلی رد نمود و ایمان را از کتاب جدا کرد و حتی آسمانی بودن اناجیل را رد کرد و این امری چندان بزرگ و جدید نبود، ولی کسی را یارای بیان آن نبود، زیرا هر عقل سلیمی این حقایق را درک می کند که هر خواننده و دارنده این کتب لزوماً ایمان ندارد و چه بسا ممکن است کافر و منکر هم باشد و نیز این که چه دلیلی بر آسمانی بودن آن است. همه این کتاب ها را بشر نوشته و تدوین نموده است و حتی نه خود پیامبر، و در اکثر موارد این کتب برای نخستین بار به دستور پادشاهان جمع‌آوری شده است. در بسیاری از آیات قرآن سخن بر سر کتاب قرآن است که بدون شک ربطی به این کتابی که به نام قرآن در دست داری ندارد، زیرا این آیات وقتی نازل شدند که هنوز کتابی پدید نیامده بود. با دقتی در این آیات درک می کنیم که سخن بر سر یک کتاب واقعا آسمانی و غیبی و ازلی است که بر دل محمد صلی الله فرود آمده است. سخن از تورات و انجیل هم دقیقا از همین نوع می باشد. در قرآن آیه‌ای وجود دارد که به وضوح سخن از کتاب‌هایی دارد که بشر به دست خود نوشته و می‌نویسد و مدعی است که این کلام الله می‌باشد. به نظر می‌رسد این کتاب‌هایی که تحت عنوان کتب مقدس در نزد پیروان مذاهب است، همین نوع کتاب‌ها می‌باشد. به هر حال در اینجا مواجه با حکمت کتاب می‌شویم. در قرآن هرگز آیه‌ای وجود ندارد که دال بر این امر باشد که این کتاب موجب ایمان می گردد. ولی آیات زیادی وجود دارد که تفکر در آیات قرآن را موجب هدایت مؤمنان می داند و آن هم نه تنها راه هدایت آنان. و و در این حال آمده است که این کتاب موجب زلالت کافران هم می گردد، یعنی خاصیتی کاملا دوگانه و متضاد دارد. در آیه‌ای هم آمده است که اگر برای رسوا کردن مؤمنان ریایی یا منافقان نبود، این کتاب نازل نمی شد. از این آیه که نص صریحی را آشکار می سازد، می توان فهم کرد که حداکثر خاصیت قرآن در درک گمراهی و تشخیص باطل و کفر و نفاق است، نه یافتن ایمان و پیدا کردن راه هدایت و رستگاری. و نیز این که در تمام قرآن حتی یک آیه هم وجود ندارد که دعوت به اطاعت مؤمنان از این کتاب نماید، بلکه همواره سخن از اطاعت از رسول است و نه کتاب. بنابراین می توان فهمید که از طریق این کتاب نمی توان راه و روش عملی یک زندگی مؤمنانه و عاقلانه را پیدا کرد. یعنی این کتاب حامل یک ایدئولوژی عملی نیست و هیچ نسخه عملی ارائه نمی کند، در این حال که احکام فراوانی را طرح می کند که مؤمنان بایستی درباره اش تفکر کنند و نه اینکه از آن پیروی نمایند. تجربه تاریخی پیروان مذاهب هم نشان می دهد که پیروی عملی بر اساس اقتباس هایی از کتب مقدس هرگز موجب حتی سعادتی دنیوی برای پیروانش نبوده است. این حقیقت در همان صدر اسلام به صورت نبرد عظیمی آغاز شد که در یک سو علی و مریدانش قرار داشتند و در سوی دیگر هم پرستندگان کتاب. و تاریخ ثابت می کند که علی به کلی هر قداستی را درباره کتاب قرآن طرد نمود و موجب صدور حکم ارتداد خود از جانب مخالفان گردید. علی و امامان شیعه امر هدایت را و راه رسیدن به حکمت و معرفت را فقط و فقط در امر امامت و پیروی از امام می دانستند و در این امر برای کتاب کمترین نقشی قائل نبودند. کتاب‌های موسوم به کتب آسمانی بدون تردید نخستین کتاب‌هایی هستند که در تمدن بشری پدید آمدند و اساس امر سواد و آموزش می‌باشند و سایر کتب و مدارس جملگی برخواسته از این کتب آسمانی و آموزش این کتب به واسطه روحانیون مذاهب بوده است. نخستین معلمین و باسوادان روحانیون اهل کتاب بودند و کلن مسئله آموزش و مدرسه برخواسته از قداست این کتاب و کتاب پرستی است و بدین لحاظ بایستی کل تاریخ مدنیت را کتاب امروز آمده است در بستر این کتاب و مدارس دانست که آن را آموزش می دادند. و اگر تمدن مدرن ما نیز تمدنی تماماً کتابی و مدرسه‌ای و آموزشی است، از همین روست، یعنی تمدن اهل کتاب. در تاریخ محقق است که ترجمه این کتاب‌های آسمانی در طول تاریخ همواره به دستور ویژه شاهان بوده است. شاهان ایران و هند و یونان و خلفای بنی عباس، و جالبتر این که این شاهان به کتب آسمانی مذاهب دیگر بیشتر علاقه داشتند تا کتب آسمانی قوم خودشان. به ندرت گزارش شده که شاهی دستور ترجمه کتاب آسمانی قوم خود را به زبانی بیگانه داده باشد که به قصد اشاعه مذهب قوم خودش بوده باشد، و بلکه آنها دستور ترجمه کتب آسمانی سایر اقوام را به زبان قوم خود می دادند. و این نکته‌ای بس قابل تأمل است. به وضوح می‌توان درک نمود که اتحاد سلطنت با این کتب آسمانی همان بستر حرکت مدنیت مدرن تا به امروز بوده است. زیرا کل علوم و فنون و هنرها و حقوق و سیاست‌ها نیز بر همین اتحاد رخ دادند. در این اتحاد یک معنای ویژه و مشترکی حضور دارد و آن الوهیت زمینی و ادعایی و خلاف واقع است که هم درباره وجود شاه پدید آمد و هم درباره این کتاب‌های تدوین شده به دست بشر. این هر دو آسمانی ترقی می‌شدند و به مثابه فرستاده خدا از آسمان بودند. قداست شاه و کتاب راز اتحاد این دو بوده است و راز پیدایش مدنیت جدیدی که به امروز رسیده است. و این حکمت مدنیت از بطن کتب آسمانی است. البته مدنیتی ضد حکمت توحیدی انبیای الهی، مدنیتی ضد معرفت، زیرا بشر در بستر این مدنیت مذکور مستمرن از خود دورتر و بیگانه تر گشته تا آنجا که خود را به کلی فراموش کرده است. گویی این کتب ذاتاً موجب بیگانه سازی و نسیان بشر نسبت به خود بوده است. امروز تقریباً در هر خانه‌ای یکی از این کتب آسمانی یافت می شود و به اشکال گوناگون مورد استفاده هم قرار می گیرد. گویی قداست این کتاب موجب نفس قداست از وجود انسان گشته و انسان از چشم خودش به کلی افتاده و منفور و فراموش شده است. در واقع گویی این کتب نه تنها موجب ذکر یا به یاد آوردن خدا و خود نبوده، بلکه پدیده‌ای ضد ذکر بوده است. به هر حال این کتب حداقل به عنوان اصیل ترین کتاب ها و بکرترین منابع تاریخ کهن بشر بر روی زمین نیز فقط برای مؤمنان اهل معرفت که دارای امام زنده‌ای هستند مفید است و می توانند دریایی از عبرت و تفکر و ذکر برانگیزند و در غیر این صورت یا ابزار خرافه و تخدیرند و یا وسیله تحریف و تزویر و تکفیر و یا دکانی برای امرار معیشت و سیاست و ریاست و نیز صدی بین خدا و مخلوق و مانعی عظیم بین حکیم و مردمان. به غیر از قرآن که از منظر عقل و بی‌نظری از هر حیث متمایز از سایر کتب آسمانی می باشد و هر مؤمن با معرفتی می تواند از طریق تفکر در آیاتش دستی به عالم غیب بیابد، ما بقیه کتب علناً نقل قولهایی هزار دست گشته و غرق در تخیلات بشری است که با افسانه و رویا و واقعیت معجونی حیرت آور پدید آورده که نه تنها ایمان را تقویت نمی کند که زائل هم می سازد. برای کسانی که به این کتب از دیدگاه قدسی بنگرند، ولی برای انسانی که مسلح به معرفت است می تواند دریایی از حقایق تاریخی را به ارمغان آورد که تماماً در خدمت معرفت نفس برتر است. خود این جانب به واسطه همین کتب به حقایقی بکر رسیدم که برخی از آنها در همین کتاب حاضر عرضه گشته است. سیر بیگانه شدن انسان از ذات الهی خیش در این کتب به وضوح درک و احساس می شود. مجموعه این کتب خدمتی عظیم به اهل معرفت است در جهت تکمیل حکمت لا الهی. حکمت الا اللهی جز در مسیر معرفت حاصل از اطاعت محض از پیر حکیم ممکن نمی آید. اپانیشادها اساساً دعوت به ریاضت می کنند و ریاضت را اساس کسب معرفت می دانند، ولی نهایتاً معرفت را موجب بخشودگی و رستگاری می خوانند. ریاضت هرگز به نیت بخشودگی نیست، چون این تصوری که زجر موجب بخشودگی می شود یکی از مهمترین اساس انحراف و خرافه در همه مذاهب خاص مذاهب هندو بوده است. در اپانیشادها علناً معرفت نفس چنان مقام و قدرتی در بشر دارد که حتی همه گناهان بشر را شفاعت می کند و این مسئله تا بدان جاست که انسان اهل معرفت نفس حتی اگر مرتکب بزرگترین جنایات بشود در گوهری معرفتش پاک می شود و لذا عذاب نمی گردد. این ویژگی حکیمانه این کتاب نسبت به سایر کتب مقدس می باشد. از ویژگی‌های منحصر به فرد حکمت در کتاب عهد عتیق و عهد جدید یعنی تورات و اناجیل مسئله شفاعت مطلق و اصالت معجزه می باشند. این ویژگی برخواسته بر رسالت ویژه حضرت موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام است که بزرگترین انبیای صاحب کرامت مادی و حیاتی بودند. توسل به رحمت مطلقه پروردگار و قدرت شفاعت عیسوی در حین اشد گناه. این افراط موجود در این دو کتاب باعث شد که حکمت موسوی و عیسوی امکان بالیدن چندانی در قلم رو به فلسفه نیافت، بلذا اندیشه ارسطو مسلط گردید و التقاط و نفاقی عظیم در مدنیت و فلسفه غربی رخ نمود. و اما واضح ترین عنصر حکمت که در اوستا حضوری فعال دارد و گوهره شریعت سگانه آن یعنی پندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک می باشد، صدق است که اساس مذاهبی گردید که در بستر دین زرتشت رخ نمود، از جمله آیین راست دینی و مانوی و مزدکی که تماماً بر گوهره صدق تکیه دارند و آن را اصل ذاتی و محوری کل دین و حکمت زرتشتی قرار دادند. و این امتیاز بسیار برجسته و کم نظیر حکمت اوستایی می باشد که به ندرت در هیچ مذهب دیگری از طریق کتاب اشاعه یافته است. و اما حکمت ویژه و منحصر به فرد واضح در کتاب قرآن چیست؟ در هیچ یک از این کتب آسمانی به این شدت و کثرت سخن از علم و عقل و شعور و فکر و درک و ذکر نرفته و مؤمنان تا این حد به این مسئله امر نشدند. حدود 500 آیه علناً و مستقیماً مؤمنان را امر به تعلیم و تفکر و تعقل کرده است و 100 چنین تأکیدی در سایر کتب آسمانی به چشم نمی خورد. به لحاظی هیچ واقعی بیان نشده است که مقصودی جز دعوت مؤمنان به تفکر و عبرت و تذکر داشته است و بلافاصله پس از شرح هر واقعه امر به یادآوری و اندیشه و تعمق شده است. کتاب قرآن به راستی فقط و فقط به قصد به فکر واداشتن و به یاد آوردن است. چون این معنا و مقصود و انگیزهی به این وضوح در هیچ کتاب آسمانی دیگری وجود ندارد و این دعوت به تفکر و ذکر و تعلیم به وضوح جملگی درباره وقایع و پدیده‌های عینی و محسوس و مادی است و نه امور غیبی، یعنی در به عالم غیب در این کتاب همانا مخلوقات مادی و وقایع عادی بشری هستند. و این ویژگی منحصر به فرد دیگری از قرآن است که صدق اوستایی را به قلمرو یگانگی فیزیک و متافیزیک می‌رساند و امری جهانی می‌سازد و کل رحمت و شفاعت نورانی و انجیلی را تماماً در بطن تفکر و معرفت برای مؤمنان نقد می‌کند. همانطور که می‌فرماید این کتاب رحمت و شفا برای مؤمنان است، به کتاب پرستان از این معنا نهایتاً ورد و دعا نویسی و رمالی را پدید آوردند و نیز مکتب اصالت ریاضت ودایی را تماماً تبدیل به مکتب اصالت معرفت محض می کند و مؤمنان را از ریاضت و روحانیت منع می کند و همه رزق طیب و طاهر بر روی زمین را حلالشان می کند. یعنی کتاب قرآن همه برکات و نعمات موجود در سایر کتب آسمانی را برای مؤمنان یک جا فراهم آورده و در کمال سهولت به اوج برخورداری می رساند و رحمت و نعمت پروردگار را به غایت و کمالش در دسترس قرار می دهد که همه این خبرهای کبیر حاصل اطاعت محض از امام آشکار است که نعمت الله نامیده شده است. و کلام آخر این که این کتب آسمانی هرگز کتاب‌های حکمت نیستند، بلکه می‌توانند به مؤمنان اهل معرفت در رسیدن به ابواب حکمت یاری رسانند. هیچ کتابی حامل حکمت نقد و قابل معرفت نیست، زیرا حکمت اصولاً کتابی نیست، زیرا ذهنی نیست و قرآن بدین لحاظ نیز اثر منحصر به فرد است به کل فکر و عقل و علم و حکمت را در یافت‌های قلبی می‌خواند. این حقیقت در اوپانیشادها نیز قابل فهم است، ولی به این روشنی و وضوح و تأکید نیست.